تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام. سازمان همکاری و امنیت اروپا روز جمعه تصمیم گرفت حدود 100 تن از ناظران خود را برای بررسی اوضاع امنیتی به اوکراین اعزام کند. این گروه از ناظران به مدت 6 ماه در همه مناطق اوکراین اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی آن کشور را جمع‌آوری خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که آیا این ناظران به شبه جزیره الحاقه کریم خواهند رفت یا نه. کره شمالی با پرتاب 30 موشک کوتاه‌برد در دریای ژاپن دست به آزمایش موشک دیگری زد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این آزمایش موشکی ساعت 4 صبح شنبه به وقت محلی انجام شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرده و گفته است این اقدام برخلاف تمایل ترکیه به پایبندی به بالاترین استانداردهای دموکراسی است. بامداد جمعه تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند نخست وزیر ترکیه، دولت آن کشور شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. دفتر پناهندگان سازمان ملل در گزارش سالانه خود از افزایش تعداد درخواست پناهندگی به کشورهای صنعتی جهان خبر داده است. در این گزارش تعداد کسانی که برای اقامت در کشورهای پیشرفته اروپا، آمریکای شمالی، شرق آسیا و اقیانوسیه درخواست پناهندگی دادن 612 هزار نفر ذکر شده است. آیت الله علی خامنه‌ای در اولین روز سال 1393 در شهر مشهد تأکید کرده است که واقعیات جامعه جهانی طبق خواست‌های آمریکا پیش نمی‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در سخنرانی سالانه خود با تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در اسفند ماه ابلاغ کرد، گفته است که فرهنگ از اقتصاد مهم‌تر است. خانم کریمی،
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از جمشید زند شنیدید. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، www.radiofarda.com. و ما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی در مورد سخنان نوروزی آیت الله خامنه‌ای که خلاصه‌ای از اون رو در خبرها شنیدید. گفتگوی فرهنگی امروز هم به بررسی همین نظرها اختصاص داره. گزارشی هم خواهیم داشت از پشت صحنه ضبط سوئیت سمفونی خلیج فارس. همطور که پیش از این در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در پیام نوروزی خود مسئله اقتصاد را محور تلاش نظام در سال جدید عنوان کرده و وعده داده که ایران شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد بود. او روز جمعه در مشهد و در سخنانی با پررنگ توصیف کردن عنصر فرهنگ درباره رخنه‌های بسیار خطرناک فرهنگی در ایران به مسئولان کشور هشدار داد. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای به روال دو دهه گذشته سال جدید را نامگذاری کرد و گفت که سال 93 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی خواهد بود. او گفت که در سال گذشته حماسه اقتصادی به شکل مورد نظر او تحقق نیافت، که لازم است این حماسه در سال جدید به وجود آید. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، با بیان اینکه در برنامه اجرایی دولت حسن روحانی رؤوس 24 ماده‌ای اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای وجود دارد، میگوید
تأکیدهایی که آقای خامنه‌ای میکنن بیشتر برای دو هدف اساسی است. یکی این است که مردم رو آماده پذیرش دشواری‌های بیشتر بکنن، و دیگر اینکه پیامی به دنیا بدن، و اون اینکه اگر در زمینه برنامه هسته ایران زیاد سختگیری بکنن، ممکنه ایران از این مسئله ها پس بگذره. البته چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه مسئله برای نظام ایران جنبه حیاتی داره. به این ترتیب به لحاظ مضمون آن چیزی که اقتصاد مقاومتی عنوان شده تقریبا نصفش کلی بافی های کتاب درسی هاست، چیز اساسی توش وجود نداره، در حالی در ایران موانع ساختاری وجود داره و آقای خامنه‌ای به اونا اصلا اشارتی نمی کنند. اون این که انحصارهای دولتی، نظامی، امنیتی از اقتصاد ایران برکنار نخواهد شد و دولت با وجود تمامی این مسائل ساختاری و جدی باید اشتغال رو حل بکنه و تورم رو مهار بکنه. این کلیگویی ها که باید بیشتر از گذشته تلاش کرد. کرد اینها، معلوم نیست که منظور از این حرکت جهادی به لحاظ عمل اقتصادی چیست.
در همین حال آیت الله خامنه‌ای روز جمعه در شهر مشهد گفت که قوی شدن ملت فقط به تسلیحات جنگی نیست، بلکه تنها با وجود سه عنصر اقتصاد، فرهنگ و علم در یک کشور است که آن کشور قوی می شود. آقای خامنه‌ای گفت فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می شود و اگر این هوا تمیز باشد یک اثر و اگر کثیف باشد اثری دیگر خواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی عمومی خود در سال 93 با بیان اینکه تنها خارجی ها مسئول آسیب های فرهنگی نیستند، درباره رخنه های به تعبیر او بسیار خطرناک فرهنگی به مسئولان کشور هشدار داد. علی اصغر رمضان‌پور، معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی که اکنون مقیم لندن است، میگوید که اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی را باید به نوعی در تقابل با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دولت ارزیابی کرد.
من فکر می‌کنم که آقای خامنه‌ای خودش وقتی در سخنانش اشاره می‌کنه آنطوری که به من گزارش دادن، به نظر میاد که بر اساس اطلاعات نادرستی از شرایط فرهنگی کشور این بیانات رو مطرح می‌کنه. اگر بپذیریم که این حرف ایشون درست باشه که بر اساس گزارش میگه، بعضی مواردش خیلی واضحه، مثلا ایشون واقعیت تفاوت بین سیاست‌های دولت و اون چیزی که مردم میخوان رو انکار میکنن. در سطح خارجی و مثلا ایشون خیلی عجیب اشاره میکنه که در پایتخت‌های کشورهای اروپایی هر کسی که حجاب داشته باشه به او حمله میکنن و بهش اعتراض میکنن، در حالی که ما میدونیم که مثلا همینجا در لندن در بسیاری از جاها مسلمان‌ها آزادانه دارن فعالیت میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. ولی نگرانی بیشتر به نظر من در میان اهل فرهنگ اینه که او در واقع اصرار داره بر اینکه سیاست‌هایی رو دوباره در حوزه فرهنگ برش تاکید بکنه که اغلب اهل فرهنگ و هنر در ایران دیدن که این سیاست‌ها اصلا جواب نگرفته. بحث او در زمینه آزادی‌های فرهنگی نگران کننده است. باید این احتمال رو بدیم که معنای سخن ایشون اینه که محدودیت‌های بیشتری در زمینه فعالیت‌های فرهنگی احتمالاً مورد نظر ایشون هست.
ایران در چند سال گذشته با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان بوده است که ناشی از تحریم‌های شدید بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی و تورم بالا بوده است. ایران و 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 در سوم آذر ماه سال 92 به توافقی 6 ماهه درباره پرونده هسته‌ای دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی پذیرفت غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس این توافق کشورهای غربی نیز تعهد کردند بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را بازگردانده و از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری کنند.
در نخستین روز از سال 1393 رهبر جمهوری اسلامی بخش مهمی از سخنرانی نوروزی خودش رو به فرهنگ اختصاص داد و با طرح شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی سال جدید رو سال اقتصاد و فرهنگ نامید. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا در گفتگوی فرهنگی امروز به این موضوع بپردازیم که رهبر جمهوری اسلامی درباره فرهنگ چه گفت. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام، شما بخیر خانم کریمی. سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز. رهبر جمهوری اسلامی همون بخش از حرفایی که در 15 اسفند ماه هم زده بود تکرار کرد. اون موقع گفته بود من در مورد مسائل فرهنگی نگرانم، حالا این دفعه اعلام کردش که اقتصاد، فرهنگ و علم سه عنصر اصلی اقتدار ملی هستش. بعد اعلام کرد که ما در علم پیشرفت کردیم، که البته خب میدونیم در علم به هدفهامون رسیدیم و پیشرفت کردیم، که میدونیم که این چیزی نیست، ما اصلا پیشرفت علمی نکردیم. معلوم نیست پیشرفت علمی به چه مفهوم هستش. شاید از اینکه ما مثلا غنی سازی اورانیوم میتونیم بکنیم منظورشون پیشرفت علمی است. به هر حال بعد گفتش اما در اقتصاد و فرهنگ مسئله مهمی است، ما باید پیشرفت بکنیم و نگران هستم من. و این در واقع نگرانی رو نشون میده، چون میدونیم هم وضعیت اقتصادی ایران خراب هست و هم همین که اون چیزی که اون دلش میخواد یعنی فرهنگ تک صدایی رو نتونستن به جامعه تحمیل بکنن. آقای خامنه‌ای گفتن که فرهنگ مثل هواست و ما چه بخوایم چه نخوایم تنفسش میکنیم، بنابراین باید تمیز باشه. منظورشون این هستش که اون چیزی که اون فرهنگی که ایشون نمیپسنده در واقع یک هوای آلوده است. بعد گفتن که مسئولان فرهنگی باید هوشیار باشن، باید حساسیت داشته باشن و رخنه‌های بسیار خطرناک فرهنگی رو باید متوجه باشن و وظایف ایجابی و دفاعی به اصطلاح در این زمینه اعلام بکنن. خیلی با لحن نظامی با فرهنگ برخورد کردن. بعد گفتن با استفاده از هنر، ادبیات، ابزارهای گوناگون و پول راه مردم را میزنن و ایمان مردم را مورد تهاجم قرار میدن، ما نمیتونیم بی‌اعتنا باشیم. و بعد هم گفتش که البته این که ما حساسیت داشته باشیم و جلو انحرافات فرهنگی رو بگیریم منافاتی با آزادی نداره. بعد هم ایشون اعلام کردن که اگر کسانی که تیشه به ریشه میزنند این آزادی نیست. بعد چند تا مورد را مشخص کردن، گفتن که کسانی که روح استقلال ملی رو نشانه میرن، کسانی که وابستگی رو تئوریزه میکنن، کسانی که مبانی اخلاقی و دینی جامعه اهانت میکنن، شعارهای اصلی انقلاب رو تعرض قرار میدن و زبان فارسی رو محقر جلوه میدن و اباحه‌گری رو ترویج میکنن رو ما باید جلوشون رو بگیریم. بعدم نباید از رسانه‌های ویبسایت در خارج از کشور بترسیم.
آقای سرگویی، چه دلایلی سبب شده که در جمهوری اسلامی فرهنگ تا به این حد از اهمیت بالا بره؟
ببین، مشکل اساسی اتفاقا در همین سخنان رهبر جمهوری اسلامی هم این مشکل هستش. واقعیت قضیه این هستش که خب این مسئله هم که جدید نیست، خیلی وقت است که جمهوری اسلامی با اون مواجهه. جمهوری اسلامی کوشیده است که فرهنگ اسلامی رو، یا اون چیزی که او فکر میکنه فرهنگ اسلامی، در واقع مکتب حکومتی رو بر جامعه تحمیل بکنه. مشکلشون هم این بوده که فرهنگ رو نمیشه با بگیر و ببند و سانسور و خودسانسوری تحمیل کرد، چون که باید خلاقه دنی. شما میتونید سانسور بکنین، جلو نویسندگان رو بگیرین، جلو نشریات رو بگیرین، اما خب از یک طرف انقلاب ارتباطات هست، اینترنت در کار آمده، انواع راه های گوناگونی ابداع کرده، استودیوهای خانگی به وجود آمده که مثلا میشه توش موسیقی تولید کرد، تکثیر کرد و بعدم توزیعش کرد، بعد فیلم برداری دیجیتال هست که میشه خب فیلم بسازن به جوان ها یا فیلم های دلخواه خودشون بیرون از سانسور منظورم هست، از طرف دیگه هم آثار رو هم میشه در اینترنت منتشر کرد. بنابراین در واقع سانسور کارایی خودش رو از دست داده و این نگرانی آور هست برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی هم که بر سانسور استوار بوده. از طرف دیگه یک مشکل اساسی هم اینها دارن. اگر فرض کنیم که اینها میتوانستن سانسور رو هم برقرار بکنن و جلو هر چیز مخالف و انتقادی رو بگیرن، در زمینه فرهنگ تولید باید کرد. یعنی شما اگه بخواید یک فرهنگی رو رواج بدین، باید در اون زمینه ادبیات تولید کنین، شعر، هنر، نقاشی، سینما تولید کنین، و جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته به جز در چند فیلم محدود نتوانسته است که آثار فرهنگی در قالب چارچوب نظام حکومتی تولید بکنه. این که نظام حکومتی سترمن هست، نازا هست از نظر فرهنگی، اینها رو با مشکل بزرگی روبرو کرده. به همین دلیل هم فرهنگ مهمترین مسئله، یک به یکی از مهمترین مسائل اینها بدل شده. چرا؟ که اینها احساس میکنن که اون ارزش‌هایی که میخواستن تبلیغ بکنن، دیگه اکثریت جامعه به اون ارزش‌ها اعتقاد نداره.
سپاسگزارم آقای سرگویی از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
منم شما متشکرم. تا برنامه
سویت سمفونی خلیج فارس آخرین کار شهرداد روحانی در پراگ و با حضور ارکستر سمفونی مشهور این شهر ضبط و اجرا شده. شهرداد روحانی پاییز سال 92 هم به دعوت سه جوان ایرانی این کار رو به همراه قطعاتی دیگر در سالن اسمتانا روی صحنه برده بود. همکارم محمد زرقامی در حال و هوای نوروزی به پشت صحنه ضبط این سمفونی سر زده.
اگه من یواش حرف میزنم تعجب نکنید، اینجا اتاق صدا برداری سالن مشهور رودولفینوم توی شهر پراگ و ما اومدیم اینجا چون شهرداد روحانی داره قطعه مشهور خلیج فارس رو توی این سالن ضبط میکنه با حضور نوازندگان ارکستر سمفونیک پراگ. با هم بریم ببینیم که تو چه خبره.
من تصمیم دارم که این بعد از اینکه این قطعه ضبط شد، البته به صورت سی دی این کار میاد بیرون و همینطور یه تصویری روی این کار براش درست شده که ما سعی میکنیم که این ضبطی که میکنیم بذاریم روی تصویر. اجرای اروپایی این قطعه سویت سمفونی خلیج فارس، اجرای اروپاییش در شهر پراگ در جمهوری چک انجام شد با همین ارکستر و گروه کور، و بعد من تصمیم گرفتم که این کار رو با این گروه ضبط کنم.
آبان ماه 1392 خورشیدی، شهرزاد روحانی برای اولین بار مجموعی از سمفونی‌های ایرانی را در سالن اسمتانای پراگ با همکاری ارکستر سمفونیک این شهر اجرا کرد. برنامه پراگ را سه جوان ایرانی به همراه مارتین رودوفسکی، مسئول آرشیو ارکستر سمفونیک پراگ، تدارک دیده بودند. برای این کنسرت گروه کوچکی از ایرانیان داخل کشور و مقیم اروپا به همراه اروپایی‌های علاقمند به فرهنگ ایران پا پیش گذاشتند تا کار به صورت کاملا مستقل به مرحله اجرا برسد. به همین منظور چند بازرگان مقیم اروپا و آمریکا هم تأمین هزینه‌های اجرای این پروژه را عهده‌دار شدند. شهرزاد روحانی در برنامه پراگ سویت سمفونی خلیج فارس را در کنار باغ ایرانی از ساخته‌های خودش و قطعه‌های حاجی فیروز، کار احمد پژمان و بازار ایرانی از آلبرت کتلبی اجرا کرد.
همینجا که ما در پراگ برنامه داشتیم یکی از افرادی که اهل چک هم بود وقتی برنامه تموم شد، بعد از برنامه اومد پشت سن و اولین حرفی که زد گفت که من بعد از شنیدن این قطعه خیلی علاقمند شدم که برم کشور شما رو از نزدیک ببینم.
موسیقی ایرانی برای ما نوازنده ها موسیقی جالبیه، چون ما به ندرت موسیقی اینچنینی رو اجرا میکنیم. فقط پاییز گذشته بود که ما کنسرت موسیقی سمفونیک ایرانی داشتیم. من واقعا شگفت زده شدم. موسیقی زیباییه، به ویژه قطعه طلوع، چون من زمانی که توی عمان بودم طلوع خورشید رو بر فراز خلیج فارس دیدم و این موسیقی اون حس رو به من منتقل میکنه.
اولین باری بود که موسیقی ایرانی رو میشنیدم و میتونم بگم شگفت زده شدم که این موسیقی چقدر الهام بخشه. واقعا تحت تاثیر بعضی از ملودی ها قرار گرفتم و برام خوندن اونها باعث افتخار بود. مثلا قطعه خلیج فارس جشنواره زیبایی در بزرگداشت خلیج فارسه، اما در کل همه قطعات زیبا بودن.
I don't say it's film music, but it's oriental. But...
من نمیگم که این موسیقی موسیقی فیلمه. درست موسیقی شرقیه، ولی کاملا وابسته به عناصر اون موسیقی نیست. به نظر من موسیقی اروپایی با چاشنی موسیقی اسلامیه. برای مثال تمام سازها اروپاییان و هیچ ساز ایرانی رایج رو اینجا نداریم. من یه مقدار افسوس خوردم، چون انتظارم این بود که چیزهای جدیدی ببینم و بشنوم. من تا به حال موسیقی ایرانی نشنیدم، ولی این موسیقی برای من غریبه نبود. با این حال موسیقی قشنگی بود.
عید شما مبارک. Happy New Year. Akemashite omedetou gozaimasu in Japanese.
Yeah. عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. عید شما مبارک.
و همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی امروز.
سلام، در این روزهای نوی سال به سراغ آهنگهایی میرم که ترانه هاشون یا مضمونهای نوروزی دارند یا حال و هوایی بهاری. امروز هم درباره آهنگ‌هایی از این دست میگم که حس و حال سال نو رو در خارج از خونه و در غربت روایت میکنه و حتما خیلی از ایرانی‌هایی که بیرون از زادگاهشون زندگی میکنن با این آهنگ‌ها همزادپنداری میکنند. امروز رو با آهنگی از یک ستاره پاپ شروع میکنم که سالهاست دور از زادگاهش زندگی میکنه، با آهنگی از هاتف که اواخر 53 سال پیش در جنوب تهران به دنیا آمده بود. او حالا در غرب آمریکا مستقره و ما به آهنگ ازش گوش میدیم به اسم بهار تهران که هاتف در اون از بهار زیبایی شهر زادگاهش میگه و در آخرین خط ترانهش میگه شهر من بوسه بر خاکت استواریت را میستایم امید به دیدار. حالا از آهنگی بشنویم که از بازگشت به تهران در نوروز حرف میزنه. آهنگی از اندی، چهره تأثیرگذار و مطرح موسیقی پاپ ایرانی خارج از کشور. اندی در ترانه‌ای که شاید هم خیلی پیچیده نباشه از حضور خیالیش در زادگاهش میگه در عید و مهمتر از همه دلتنگی‌هاش رو برای کوچه و محله شهرش فاش میکنه. ما با هم گوش میدیم آهنگ دارم میرم به تهران از اندی.
میرم به خونم داد میزنم ای جان ای جان ای جان دارم
شاید مریم جلالی خواننده زن به اندازه هاتف و یا اندی چهره مطرح و شناخته شده نباشه، اما او هم در آهنگی از حس و حالش در نوروز در خارج از خانه میگه و میگه انگار بهار در غربت نمیروید، و در توصیف حال و هوای بهار در غربت ادامه میده که انگار من نوروز را گم کردم امسال. ما با هم به درد و دلهای او گوش میدیم در آهنگی به اسم بهار غربت با آواز مریم جلالی.
نمیدانم چرا اینجا دلم تنگه، نمیدانم چرا دنیا همه جنگه، نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا منی، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم بروزانم نشان از آشنایی، بهار انگار در غربت نمی روید، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کرده ام، به که گویم که من
اما انتخابم برای آخر این برنامه آهنگی مشهور از هایده است، آهنگی به اسم بهار بهار، قطعه ساخته محمد حیدری. البته حیدری ترانه این آهنگ رو هم خودش نوشته، قطعه که تنظیم کنندش منوچهر چشم آذره. آهنگ بهار بهار از این میگه که بهار خونه بوی دیگه داره، و باز هم راوی از حس و حال غم غربت در نوروز میگه. ما با هم گوش میدیم به آهنگ بهار بهار با آواز هایده، خواننده برجسته آوازهای ایرانی. این 25مین بهاری است که هایده در کنار ما نیست. او دی ماه سال 1368 در 57 سالگی از دنیا رفته بود، اما همچنان یادگارهای جاودان با آواز او از دو دهه فعالیتش در موسیقی برای هنر و فرهنگ ایران باقی است، و ما هم به یکی از اونها گوش میدیم، بهار بهار با آواز هایده.
لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید. ساعت 8 صبح به وقت تهران 4:30 در پراگ استودیوی صبحانه با خبر، من رویا کریمی مرج به شما که در این صبح شنبه بهاری و بارانی در بیشتر نقاط ایران در هر گوشه ای از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح بخیر میگم. ازتون میخوام که همراه با همکارم جمشید زند صبحتون رو با جدیدترین خبرها آغاز کنید.
با سلام، کره شمالی با پرتاب 30 موشک کوتاه‌برد در دریای ژاپن دست به آزمایش موشکی دیگری زد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این آزمایش موشکی ساعت 4 صبح شنبه به وقت محلی انجام شد. آزمایش انواع موشک‌های کره شمالی که در ماه‌های اخیر افزایش یافته، با واکنش کره جنوبی و آمریکا روبرو شده و این دو کشور از کره شمالی خواستند از این گونه اقدام‌های به گفته واشنگتن و سئول تحریک آمیز و بالقوه خطرناک خودداری کند. موشک‌های کوتاه‌برد کره شمالی از سواحل شرقی آن کشور به سمت دریای ژاپن پرتاب شدند که به نوشته خبرگزاری فرانسه احتمالاً واکنش آن کشور به مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرده و گفته است این اقدام برخلاف تمایل ترکیه به پایبندی به بالاترین استانداردهای دموکراسی است. بامداد جمعه تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند نخست وزیر ترکیه، دولت آن کشور شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. شامگاه پنجشنبه آقای اردوغان با اشاره به پخش نوارهای صوتی منتسب به او در پرونده فساد مالی وزرای سابق کابینه‌اش گفت که شبکه اجتماعی توییتر باید ریشه‌کن شود. اما عبدالله گل، رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه، روز جمعه در حساب توییتری خود به این اقدام دولت اعتراض کرد و فیلترینگ یک شبکه اجتماعی را از نظر فنی غیر ممکن خواند. سازمان همکاری و امنیت اروپا روز جمعه تصمیم گرفت حدود 100 تن از ناظران خود را برای بررسی اوضاع امنیتی به اوکراین اعزام کند. این گروه از ناظران به مدت 6 ماه در همه مناطق اوکراین اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی آن کشور را جمع‌آوری خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که آیا این ناظران به شبه جزیره الحاقی کریمه خواهند رفت یا نه. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه توییترش پیامی به مناسبت نوروز از سوی خانم اشتون خطاب به محمد جواد ظریف و ملت ایران توییت کرده است. مایکل مان از قول خانم اشتون ضمن تبریک نوروز گفته است که دو طرف نیازمند پیشرفت بیشتر روابط ایجاد شده در طول چند ماه اخیر هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پنجشنبه آینده برای شرکت در چهارمین آیین جشن جهانی نوروز به افغانستان سفر می‌کند. سازمان ملل در سال 1388 نوروز را به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و جشن جهانی نوروز از سال 1389 هر سال در یکی از کشورهای منطقه برگزار شده است. به گفته مقام‌های افغان، در چهارمین دوره برگزاری این آیین، سران 11 کشور منطقه که نوروز در آنجا گرامی داشته می‌شود، در این مراسم حضور خواهند یافت. قرار است جشن جهانی نوروز در کاخی در 30 کیلومتری کابل، پایتخت افغانستان، برگزار شود. و در نخستین روز تعطیلات نوروزی 60 نفر در حوادث رانندگی در استان قم مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم خبر داده است که در 24 ساعت گذشته بیش از 50 تصادف اتومبیل رخ داده و دست کم یک نفر در این حوادث رانندگی جان خود را از دست داده است. در دیگر نقاط ایران هم به گفته رئیس پلیس راه، ترافیک در جاده‌های اصلی و ورودی و خروجی شهرهای بزرگ و زیارتی نیمه سنگین است. گفته می شود دوربین های ثبت تخلفات هم در جاده‌ها فعال هستند و با رانندگان متخلف در محل برخورد می شود. خانم کریمی،
سپاسگزارم. مهمترین خبرها رو از همکارم جمشید زند شنیدید که امروز در سه نوبت متفاوت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داده بود. و اما صبحانه با خبر رو در صبح دوم فروردین 1393 و 22 مارس 2014 میلادی ادامه میدیم با گزارشی از پیام‌های نوروزی رهبران جهان. همینطور از جدیدترین تحلیل‌ها در مورد الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه خواهیم شنید. مصادره 7 میلیون دلار دارایی‌های ایران در کانادا هم موضوع گزارش دیگری است و همینطور آغاز اقدامات برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا هم گزارشی هست که در ادامه خواهیم شنید. مقام های دو کشور آمریکا و بریتانیا، رئیس جمهوری اسرائیل و دبیرکل سازمان ملل متحد نوروز را به مردم ایران و نیز مردمی که آن را جشن گرفتند تبریک گفتند. این نخستین بار نیست که مقام های آمریکایی و بریتانیایی به مناسبت نوروز خطاب به ایرانیان و برگزار کنندگان این جشن تبریک گفتند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
همزمان با چیده شدن سفره هفت سین ایرانیان در منازل و یا محل کارشان، صفحه فیسبوک وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی خبر داد که برای نخستین بار با همکاری کارمندان دفتر ایران این وزارتخانه در ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا سفره هفت سین نوروز برپا شده است. در کنار این اقدام، در وزارت امور خارجه آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نیز نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت:
Last year you, the Iranian people, made your voice heard when you elected Dr. Hassan Rouhani as your new president.
صدای خودتان را به گوش رساندید. روحانی در مبارزات انتخاباتی خود به تقویت اقتصاد ایران، بهبود زندگی مردم ایران و تعامل سازنده با جامعه جهانی تعهد داد و با حمایت قوی شما انتخاب شد.
او در پیام خود همچنین به گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و توافقنامه آذر ماه سال گذشته ژنو پرداخت و افزود:
If Iran takes meaningful and verifiable steps to assure the world that its nuclear program is for peaceful purposes only.
چنانچه ایران گام‌های معنی‌دار و قابل تأیید بردارد که به دنیا ضمانت دهد برنامه هسته‌ای‌اش تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است، در این صورت ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی خواهد داشت و ما به طریق صلح‌آمیز با دیپلماسی به یکی از بزرگترین چالش‌های صلح و امنیت بین‌المللی پرداختیم.
باراک اوباما همچنین رهبران ایران را مسئول دشواری‌های اقتصادی بسیاری از ایرانیان در سال‌های اخیر دانست و در این حال گفت:
If Iran meets its international obligations, we know where the path of dialogue and greater trust and cooperation can lead.
اگر ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، ما می‌دانیم که مسیر گفتگو و اعتماد و همکاری بیشتر به کجا می انجامد. این به معنای فرصت‌های بیشتر برای ایرانیان برای تجارت و ایجاد روابط با سایر نقاط دنیا خواهد بود. این به معنای رشد اقتصادی و شغل‌های بیشتر برای ایرانیان، به خصوص برای جوانان ایرانی خواهد بود که آرزو دارند در این دنیا اثرگذار باشند. این به معنای فرصت‌های بیشتر برای دانشجویان ایرانی خواهد بود که بتوانند به کشورهای خارجی سفر کنند و مشارکتی جدید بنا کنند که به شما کمک می‌کند توان باور نکردنی‌تان را بشناسید.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در پیامی نوروزی اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری این کشور مجوزی را صادر کرده است که به گفته او روابطی آموزشی بین ایران و آمریکا را از طریق تبادلات و ایجاد فرصت‌های جدید برای ایرانیان به منظور تحصیل در آن کشور تقویت می‌کند. از دیگر مقام‌هایی که نوروز را به ایرانیان و همه کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند تبریک گفت، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بود. به نوشته سایت نخست وزیری بریتانیا، آقای کامرون با اشاره به تحول در مناسبات لندن و تهران نوشت، هنوز گام‌های بیشتری باید برداشته شود. نخست وزیر بریتانیا در پیام خود اشاره کرد که او و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق کردند که برای بهبود روابط دو کشور به تلاش‌های خود ادامه دهند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز در پیامی ویدئویی با اشاره به اینکه نوروز فرصت مناسبی برای نگاه کردن به سال گذشته و نیز سال در پیش روست به مردم ایران گفت که کشورش امیدوار به بهبودی روابط با ایران در سال جدید است.
دولت‌های دو کشور در ماه‌های گذشته در این زمینه فعالیت کردند. دیپلمات‌های ما پس از وقفه دو ساله به کشورهای یکدیگر سفر می‌کنند و ما در حال آغاز روابط جدیدی هستیم و درباره مسائلی که برای دو کشور اهمیت دارند با یکدیگر گفتگو می‌کنیم.
با این همه آقای هیگ اشاره کرد که این به معنای آن نیست که تمامی مشکلات بین دو کشور حل شده‌اند و افزود:
There remain many pressing issues for us to address.
هنوز مسائل جدی و مهمی باقی مانده که باید مورد رسیدگی قرار گیرند. اما معتقدم که گفتگوی سازنده و همکاری توسعه یافته بین ایران و بریتانیا به سود همه است.
همچنین شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به مناسبت آغاز سال نو ایرانی با گفتن تبریک به مناسبت فرارسیدن نوروز افزود که این کشور مخالف جنگ نه تنها بین ایران و اسرائیل بلکه مخالف هر جنگی است. آقای پرز در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای دولت فعلی اسرائیل علیه ایران و اشاره هر روزه به جنگ و حمله نظامی گفت:
I don't think that any Iranian should be worried about Israel. If at all, there is room for the Israelis to be worried about the Iranians.
مردم ایران نباید نگران حمله نظامی اسرائیل به کشورشان باشند، چرا که اسرائیل هرگز نگفته است که خواهان تخریب و نابودی ایران است، بلکه در مقابل چند تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی اسرائیل را به نابودی تهدید کردند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی نوروز تمامی زنان و مردان جهان را فرا خواند تا پیام صلح، یگانگی و تجدیدپذیری را که در بطن رسالت سازمان ملل متحد و در بطن جشنهای نوروز قرار دارد فرا راه خود بگذارند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید. با تصویب پیشنویس الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه در مجلس روسیه روز جمعه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور مرحله پایانی پیوست کریمه به روسیه را با امضای خود قانونی کرد. به این ترتیب تنش‌آمیانه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر این موضوع وارد مرحله جدی‌تری شد. اتحادیه اروپا و آمریکا روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعلام کردند. روسیه نیز در واکنش گفت که اعمال تحریم‌های اقتصادی به روسیه در مرحله اول در اقتصاد جهانی اخلال ایجاد خواهد کرد. همکارم کیان معنوی در این ارتباط گزارشی دارد که در آن دیدگاه چند کارشناس و تحلیلگر را جویا شده است. با هم می‌شنویم.
اتحادیه اروپا روز جمعه شمار دیگر از چهره‌های سیاسی و اقتصادی روسیه را به فهرست تحریم‌های خود علیه روسیه افزود. اکنون جمعاً 33 نفر در روسیه مورد ممنوعیت مسافرت و مسدودیت دارایی‌هایشان در اتحادیه اروپا قرار گرفتند. روز جمعه همچنین تفاهم نامه نمادین روابط سیاسی اتحادیه اروپا و اوکراین در بروکسل امضا شد. انتظار می رود تا پایان سال جاری گام‌های بیشتری از جمله پیمان ایجاد بازار آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا امضا شود. هرمن وان رومپای رئیس دائمی شورای اتحادیه اروپا روز جمعه با اعلام این خبر که تحریم‌ها علیه روسیه از روز جمعه اجرایی می شود گفت: تحریم‌ها به تنهایی هدف نیست، اما به منزله پایانی است بر امیدواری در حل و فصل بحران اوکراین و کریمه از طریق مذاکره. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اتحادیه اروپا آمادگی دارد با بدتر شدن وضعیت تحریم‌ها را علیه روسیه شدیدتر کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این روسیه است که به اروپا نیاز دارد و نه اروپا به روسیه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دستوری را امضا کرده که به او اختیار می‌دهد حوزه‌های کلیدی اقتصاد روسیه را مشمول تحریم کند. روسیه نیز روز جمعه در واکنش به اقدامات تحریمی غرب تکرار کرد که تأثیر منفی هر گونه تحریم علیه روسیه در مرحله اول متوجه اعمال کنندگان این تحریم‌ها خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت هر گونه تحریمی که تاکنون آمریکا اعلام کرده و آن تحریم‌هایی هم که هنوز اعلام نشده و به گفته واشنگتن قرار است بخش‌های گوناگون اقتصاد روسیه را تحت تأثیر قرار دهد، آنطور که پرزیدنت اوباما نیز خود اذعان می‌کند، در مرحله نخست اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد. آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا می‌تواند روسیه را تحت تأثیر جدی قرار دهد؟ احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد میگوید
در کوتاه مدت تحریم ها اون هم به این شکل نمیتونه تأثیرات زیادی داشته باشه بر اقتصاد روسیه، از اونجا که این تحریم ها بیشتر متوجه اشخاص یا فرضاً لغو عضویت روسیه است در مجامع اقتصادی مثل گروه 8 یا گروه 20 و اینها تأثیر اندکی خواهد داشت بر اقتصاد روسیه. اما در بلند مدت اگر این تحریم ها گسترده بشه اون موقع میتونه روسیه رو دچار مشکل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه هدفش از عضویت در این پیمان‌های اقتصادی این بوده که بتونه در بلند مدت خودش رو از اقتصاد ارسیه شوروی گذشته رها بکنه و به اقتصاد بازار بپیونده. این تحریم‌ها میتونه از این نظر تأثیرات منفی داشته باشه بر اقتصاد روسیه که این فرایند رو کند میکنه و اگر اینجور بشه در فاصله 5 ساله و 10 ساله اقتصاد روسیه آسیب‌های بسیاری خواهد دید، به این دلیل که نخواهد توانست از جهت رقابت و از جهت ارتباطات در اقتصاد جهانی و خصوص در ارتباط با اتحادیه اروپا و امریکای شمالی تو یک ارتباط مناسب قرار بگیره.
هرمن وان رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا روز جمعه گفت اروپا باید منابع جدید برای تامین انرژی خود فراهم کند، وگرنه تا سال 2035 همچنان نیازمند واردات خارجی خواهد بود. رامپو گفت اروپا قصد دارد نیاز خود را به واردات گاز از جمله از روسیه کاهش دهد. با توجه به اینکه روسیه تامین کننده عمده گاز اروپا است، آیا اروپا می تواند از سلاح تحریم در مقابل روسیه استفاده کند؟ مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر در آلمان:
روسیه در بازار سرمایه‌داری جهانی ادغام شده، در بازار مالی هم به همین شکل. مسئله گازپروم و سهامی که اون داره، فقط روس‌ها نیستن که اونجا سهام دارن، تمامی شرکت‌هایی که در روسیه سرمایه‌گذاری کردن، روسیه سرمایه‌گذاری‌ها متقابلی در اروپا داره. بنابراین کوتاه مدت اگر در نظر بگیریم، این تهدیدها کارساز نیستن. اما یک مسئله هست که مربوط به بازار سرمایه میشه. بازار سرمایه سیاله به طور عموم، اما در مراکز اصلی بازار سرمایه که مثلا مهمترینش لندن باشه، در اونجا قدرت‌های سرمایه بزرگی وجود دارن که میتونن بنا به ملاحظات تشخیص‌های سیاسی یا اقتصادی خودشون تصمیماتی بگیرن که اون وقت در سطح جهانی اینها تاثیرگذار باشه و کل بازار سرمایه جهانی رو به اختلال بکشونه. اینها اثرات منقر مستقیم هستند.
مهران براتی، تحلیلگر و کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان. اتحادیه اروپا همچنین روز جمعه پشتیبانی خود را از دو جمهوری دیگر جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق، گرجستان و مولداوی اعلام کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
یک قاضی دادگاه در ایالت اونتاریوی کانادا در یک رأی تاریخی دستور مصادره بیش از 7 میلیون دلار دارایی‌های ایران در کانادا را صادر کرد. این دارایی‌ها که حساب بانکی و املاک را شامل می‌شود، در میان چند شهروند آمریکایی و کانادایی تقسیم خواهد شد. گزارشگر رادیو فردا در آمریکا می‌گوید که این اشخاص از سال‌ها پیش به عنوان قربانیان تروریسم در دادگاه‌های آمریکا و کانادا علیه دولت ایران اعلام جرم کرده و جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی متهم ساخته بودند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
رأی قاضی دادگاه اونتاریو برای نخستین بار مسئولیت قانونی کشور ایران را انکار کرده و دستور ضبط و مصادره دارایی‌های ایران را داده است. این دارایی‌ها بالغ بر 7,100,000 دلار می‌شود که بین 6 تن از مدعیان آمریکایی و کانادایی تقسیم خواهد شد. شاکیان این پرونده ها جملگی حکومت ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم ساخته و جمهوری اسلامی را عامل اصلی ظلمی می دانند که بر آنها اعمال شده است. ادوارد تریسی و بازماندگان جوزف سیسیپیو، دو شهروند آمریکایی، در سال 1986 میلادی 28 سال پیش در بیروت ربوده شدند و به مدت 5 سال گروگان ربایندگان خود بودند. این دو در دادگاهی در آمریکا نیز اقامه دعوا کرده و پیروز شده بودند، ولی به دلیل محدودیت‌های قانونی که از جانب دولت آمریکا اعمال می‌شود، به دریافت خسارت از دولت ایران موفق نشدند. جوزف سیسیپیو دیگر در قید حیات نیست و خسارت به خانواده او پرداخت خواهد شد. آلن استین هم در 1987 میلادی 27 سال پیش در بیروت ربوده شد و نزدیک به 5 سال در اسارت بود. دیوید جیکوبسن نیز که در 1985 29 سال پیش ربوده شده بود، پس از 17 ماه آزاد شد. این هر دو در دادگاه‌های آمریکا به دریافت خسارت‌های صدها میلیون دلاری موفق شده بودند، ولی هرگز نتوانستند این خسارت‌ها را دریافت کنند. خانم شری وایس، یک دندانپزشک ساکن ونکوور، هم در 1997 در عملیات انتحاری یکی از اعضای حماس در اورشلیم بیت المقدس به سختی زخمی شده بود. از دیگر شاکیان علیه دولت ایران، بازماندگان مارلا بنت، فارغ التحصیل دوره کارشناسی از کالیفرنیا است که در سال 2002 میلادی 12 سال پیش در بمبگذاری سازمان حماس در دانشگاه عبری اورشلیم جان باخت. خانم سایه حسن، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم تورنتو کانادا، در مورد قانون جدید این کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
پارلمان کانادا تو سال 2012 این قانون رو تصویب کردن، یه قانونی به اسم Justice for Victims of Terrorism Act، و این قانون تمام ایمیونیتی کشورهایی که توی تروریسم دست دارن رو ازشون میگیره. یعنی اینکه هر کسی که قربانی تروریسم باشه و بتونه که نشون بده که جمهوری اسلامی توی این تروریسم دست داشته، میتونه جمهوری اسلامی رو ببره به دادگاه تو کانادا و اگرم ببره میتونه که از اون تضمینات بگیره. اونایی که توی آمریکا سعی کردن این کار رو انجام بدن و نتونستن، الان دارن میان توی دادگاه‌های کانادا و دارن این کار رو انجام میدن.
استفن هاشمی، فرزند زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی که 11 سال پیش در زندان اوین بر اثر ضربه‌های وارده به سرش جان باخت، این هفته از دیوان عالی کانادا درخواست مجوز کرد تا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم کند. بر ایالات متحده شاکیان آمریکایی بارها کوشیدند تا خسارت‌های سنگینی را که از دادگاه‌ها علیه حکومت ایران دریافت کرده‌اند به اجرا بگذارند، ولی تاکنون در این تلاش‌ها ناکام بودند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما روز جمعه کیف با امضای بخش سیاسی توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا خواسته مردم اوکراین که دقیقاً 4 ماه پیش در اعتراض به خودداری دولت پیشین از امضای این سند دست به تظاهرات زده بودند را تحقق بخشید. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دبیر کل سازمان ملل متحد پس از مذاکره با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه برای دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین به کیف سفر کرد. جزئیات این مذاکرات منتشر نشده، اما رسانه‌های اوکراینی به نقل از یک منبع در وزارت خارجه اوکراین که هویتش فاش نشده نوشتند دبیر کل سازمان ملل نگران تشدید تنش‌ها میان روسیه و اوکراین است. پنجشنبه دبیر کل ناتو الحاق کریمه به روسیه را بزرگترین چالش امنیتی جهان پس از پایان جنگ سرد دانست و گفت تهاجم نظامی روسیه به کریمه بخشی از استراتژی گسترده تر است و اصلی ترین نگرانی کنونی این است که آیا مسکو مداخله خود در اوکراین را گسترش خواهد داد یا خیر. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه بر عدم تمایل روسیه برای تجزیه اوکراین تاکید کرد و پنجشنبه وزیر دفاع روسیه در تماس تلفنی به همتای آمریکاییش گفت که مسکو برنامه برای حمله نظامی به اوکراین ندارد. اما مقام‌های کیف تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین را نگران کننده می‌دانند، به ویژه که به گفته آنها شواهد بسیاری دلبران است که ماموران امنیتی روسیه با تحریک جدایی طلبان در جنوب و شرق کشور به نارامی‌ها دامن می‌زنند. جمعه وزیر خارجه روسیه برای چندمین بار از نقض حقوق شهروندان روستاوار در جنوب و شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد. در این حال روسیه در میان 57 عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تنها کشور است که با استقرار ناظران این سازمان در اوکراین مخالفت میکند. جمعه شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه الحاق کریمه به این کشور را تصویب کرد. روز قبل دوما مجلس سفلا نیز با یک رأی مخالف با تقاضای پوتین برای الحاق کریمه به خاک روسیه موافقت کرده بود. دادگاه قانون اساسی روسیه نیز این اقدام را کاملا مطابق قوانین این کشور تشخیص داد. به گفته مقام‌های روس، الحاق کریمه اصلاح اشتباهات تاریخی و پاسخ به درخواست مردم این منطقه است که یک شنبه گذشته طی همه پرسی به نفع پیوستن به روسیه رأی دادند. اوکراین و جامعه جهانی این همه پرسی را غیرقانونی می‌دانند. استانیسلاو شاروف، تحلیلگر روس در مسکو، با سیاست روسیه در اوکراین به شدت مخالف است.
Наша страна, которая сама гарантировала по меньшей мере двумя международными договорами Украине её территориальную целостность, является
روسیه دو معاهده‌ای که برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین با این کشور امضا کرده بود را زیر پا گذاشت. من جای رهبر هر کشوری در دنیا بودم، پیش از امضای هر قراردادی با روسیه در هر زمینه‌ای بارها و بارها تهدیدهای این اقدام را سبک سنگین می‌کردم. پوتین در تلاش برای تثبیت حکومتش و انسجام ملی در مقابل مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی روسیه را به کشوری منزوی تبدیل می‌کند و اکثریت مردم روسیه که امروز از این سیاست حمایت می‌کنند به زودی عواقب منفی آن را درک خواهند کرد. هیچ دیکتاتوری پایان خوشی ندارد.
پنجشنبه آمریکا و اتحادیه اروپا تعداد بیشتری از مقام‌های روس را مورد تحریم قرار دادند. این بار گروهی از نزدیکان رئیس جمهور روسیه با ممنوعیت ورود و ضبط اموالشان در غرب مواجه شدند. وزارت خارجه روسیه فوراً فهرست سیاه خودش را منتشر کرد. اما جمعه ولادیمیر پوتین از مسئولین خواست از پاسخ فوری به تحریم‌های غرب خودداری کنند. مقام‌های غربی همچنین به روسیه هشدار دادند، آماده اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه این کشور هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و یک بار دیگه فرصت دارم تو شماره تماس های رادیو فردا رو اعلام کنم، 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. و در ادامه گپ های نوروزی رادیو فردا با هنرمندان، همکارم شهرام میریان گفتگویی کرده با سیما بینا، خواننده و گردآورنده نغمه ها و ترانه های بومی و محلی ایران. با هم میشنویم.
لرزونه جونم لرزونه ام شوارو سی بالا بازونه ام شوارو سی بالا بازونه.
دوستان و هموطنان خوب و گرامی من، سیما بینا هستم، همراه شادباشای نوروزی برای همه شما مهربانهایم، همه ملت ایران آزادی و سلامت و دلخوشی رو در 1393 و برای همه سالهای عمرتون آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید.
خب خانم سیما بینا، پس از این پیام شادباش نوروزی، به اینکه در سال گذشته چه کردین و چه کارهایی رو به پیش بردین؟
سالی که گذشت یک فاصله‌ای برای کار موسیقی و کنسرت هام دادم، بیشتر از موسیقی به کار نقاشی پرداختم. این نقاشی خیلی خیلی منو تو عالم خودش برد و خیلی دوست داشتم. در پی اون سفری به ایران داشتم، دوستان پیشکسوت خودم رو در هر زمینه کار موسیقی و کار نقاشی ملاقات کردم که بسیار برای من انرژی بخش بود، برای اینکه در خلوت خودم اون کار نقاشی رو انجام داده بودم، اینها رو به یک نمایشی بذارم بتونه نقد بشه این کارها. اینه که بیشتر به نقاشی پرداختم سال گذشته.
خب این از سال 92 خانم سیما بینا، میپردازیم به سال 93. بحث محوری کارهای هنری شما در این سال چه و یا چه ها هست؟
در این سال البته یکی دوتا فستیوال هستش که قبول میکنم، خاطر اینکه خودش انگیزه میشه دو مرتبه بپردازم به موسیقی آوازی خودم. و اون چه که مسلمه دوتا پروژه کار داشتم که نیمه کاره موند، فاصله افتاد. یکی پرداختن به همون موسیقی های بلوچی که خیلی روش کار کرده بودم، نباید که اون همینطور نیمه کاره بمونه و جایی نرسه. دوستان بلوچ خودم دو مرتبه باید ببینم، ملاقات کنم و اون کارهایی رو که با هم انجام دادیم به یک نتیجه برسونیم، یعنی یا سیدی بشه یا در بعضی از کنسرت هام نغمه های اونها رو بگنجونم. و یکی هم مجموعه از کارهای افغانی بود که تلفیق موسیقی افغانی و خراسان، برنامه کوتاهی هم همکاری که با هم کار کرده بودیم در رادیو ودر پارسال برگزار کردن ولی من حضور نداشتم، ولی اون برنامه رو هدیه کردن به من با محبت تمام. اون رو دو مرتبه با دوستان هنرمند افغانی خودم باید بنشینم و مجموعه رو به یک ثمری برسونم، سی دی بشه یا اینکه کنسرت هایی برقرار کنیم با این مجموعه.
لیلی 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 جان 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 مرا کشتی بایمان دهی خشلاق نومدی وای وای دل مکردی بیران دل مکردی بیران.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب در این صبح بهاری که البته به نظر می رسه در ایران چندان هم گرم نیست، آغاز اولین هفته از سال نو رو با صبحانه با خبر دیگری با هم آغاز کردیم. یک ساعت و نیم همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر با شما خواهند بود.